بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در ادله عقلیه بود برای اثبات حجیت خبر واحد. دلیل عقلی یا ادله عقلیه‌ای که اقامه شده بر اثبات حجیت خبر واحد، اولین دلیل ادعای علم اجمالی بود. در جلسه قبل این دلیل را اجمالاً توضیح دادیم، ولی این دلیل بقیه ادلهش فرع همین دلیل است. این دلیل اولش مهمه، والا ادله عقلیه بعدن شاید همش برگشت بکند به دلیل انسداد، بعدن خواهیم گفت. این دلیل نیاز به توضیح بیشتری دارد. اولا ما باید به نکاتی توجه کنیم. یک نکته این است، علم اجمالی مانند علم تفصیلی است در تنجز تکلیف. همونطور که علم تفصیلی موجب می شود که تکلیف منجز و قطعی و حتمی شود و مکلف هیچ راهی ندارد باید طبق علم تفصیلی عمل کند، علم اجمالی هم علت تامه تنجز تکلیف است. یعنی مثل علم تفصیلی است، علم اجمالی که پیدا شد باید طبقش عمل کنی و الا عقل ما را منقاد نمی داند. عقل به بنده اجازه نمی دهد که بر خلاف علم اجمالی عمل کند. خب این بحث در باب قد گفته شده که آیا علم اجمالی علت تامه تنجز است یا مقتضی تنجز است. شیخ فرمود مقتضی است، صاحب کفایه فرمود علیت تامه دارد. در اونجا به تفصیل گفتیم و توضیح دادیم فرقی نیست بین علم تفصیلی و علم اجمالی در اصل تنجز تکلیف، اونجا گفته شده. پس این مطلب باید مد نظر باشه. مطلب دومی که باید مد نظر باشد این است که تنجز تکلیف در مورد علم تفصیلی آن است که به معلوم به تفصیل عمل کنید، همانی که علم به او دارید انجامش بدید. و اما تنجز تکلیف در مورد علم اجمالی به احتیاط است، یعنی تمام اطراف علم اجمالی را عمل کن تا به علم اجمالی عمل کرده باشی. مثلا میدانی در این شهر یک زنی به شما محرم است، به خاطر رضا نمیدانی کدام است، اصلا در این شهر ازدواج نکن. مقتضای علم اجمالی این است نباید هیچ زنی رو بگیری، احتیاط باید بکنی، چون احتمال این که همان زنی که تو ازدواج کردی خواهر رضایی باشد هست. حالا فرض کنیم در زاوه آدم برود داماد بشود، این دنیا اصلا هرش نیست دیگر، برادر فریمان داماد بشود، این دنیا اصلا هرش پیش نمیاد، این مشکلی پیدا میشه. بعد علا کل حال این مقتضای تنجز علم اجمالی است. تنجز علم اجمالی یعنی تمام اطراف علم اجمالی را ترک کن، احتیاط کن. احتیاط به ترک تمام اطراف است، یا اگر وجوب باشد به جمیع اطراف. این مطلب تنجز در باب علم اجمالی. با توجه به این دو نکته ما این علم اجمالی را بیایم چیکار کنیم؟ در مورد بحث خودمان پیاده کنیم. چجوری پیاده کنیم؟ ببینید، گفتن از این روستای هنداباد یک نفری مریض بوده، پسر برادرشم دکتر بوده، رفته پیش پسر برادرش گفته که عمو خلاصه مات، تا آزمایش گرفته گفته عمو جان شما باید 2 روز بستری باشه. گفته عمو 2 روز گشاد نکن بابا، یک قرص چیز بده خودت، چی 2 روز بستری؟ ما هم الان فصل کار اینای اینم هرچی بیچاره اصرار کرده گفتن نه دیگه، اونم قرصی داد فردا مرده ای امو. بعد آهای دکتر رفته از روی قبلش گفته امو جان حالا 2 روز تو گشاد کردی یا ما؟ گفتم بستری شد. حالا این علم اجمالی هم گاهی به قول اون آقا 2 روز گشاد میکنه آدم، یعنی دائرش وسیع. به اینجوری بگی ما علم اجمالی داریم به وجود احکامی در شریعت، از واجبات و محرمات، مکروهات و مستحبات و مباحات، علم اجمالی داریم به وجود این احکام. و این احکام ما، این علم اجمالی ما اطرافش وسیع است، تمام احتمالات را شامل می شود، روایات را شامل می شود، ادله عقلیه را شامل می شود، اجماعات را شامل می شود، شهرت ها را شامل می شود، بالاتر از این موهومات را، مشکوکات را، مزنونات همه را شامل می شود، چه روایت باشد چی نباشد، هر چی. یک دائره وسیع این چنینی براش درست میکنه، میگیم علم اجمالی کبیر. علم اجمالی کبیر، این یک علم اجمالی. علم اجمالی داریم به وجود احکامی من الواجبات و المحرمات و المکروهات و المستحبات و امثال اینها، و این اطرافش تمام روایات را، ادله عقلیه را، شهرتها را، اجماعها را، احتمالات موهومه را، مشکوکه را، همه را شامل میشه. این علم اجمالی وسیع از او تعبیر می کنیم به علم اجمالی کبیر. خب بعد می گیم چی کار می کنیم؟ یک علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم این است که ما علم اجمالی داریم که اون احکامی که یقین بهش داریم در دائره موهومات و مشکوکات و احتمالات ضعیفه نیست، در محدوده روایات است، اجماعات و شهرت ها همینقدر. پس اون احتمالات موهومه و مزنونه و مشکوکه اونا هیچ. این علم اجمالی رو بهش میگن علم اجمالی متوسط، یعنی از اون کبیر دائرش کمتره، اطرافش محدودتره. اینم دو. علم اجمالی سوم، علم اجمالی داریم که اون احکام شریعت در محدوده روایات، اصلا در اجماعات و شهرت ها اصلا نیست. اینو بهش میگیم علم اجمالی صغیر که دائرهش از دومی هم کمتره. این علم اجمالی متوسط علم اجمالی کبیر را خراب میکنه، چون وقتی علم اجمالی دوم پیدا شد به ما میگوید احکام در دائره روایات و شهرت ها و اجماعات، در دائره موهومات و مزنونات و مشکوکات نیست، پس انحلال پیدا کرد. یعنی نسبت به موهومات شک بدوی دارین، علم اجمالی اصلا وجود ندارد، سببی و موجبی برای تنجز تکلیف و احتیاط نیست. این علم اجمالی متوسط کبیر را خراب میکند. اما این علم اجمالی صغیر، حالا این علم اجمالی متوسط رو خرابش میکنه یا نه؟ علم اجمالی داری که در محدوده روایات احکام آمده، مثلا در محدوده شهرت ها و اجماعات نیست. مثلا اگر چنین علم اجمالی واقعا پیدا کنی، علم اجمالی دوم هم ثابت میشه، یعنی متوسط هم از بین میره، فقط علم اجمالی صغیر باقی میماند. این علم اجمالی صغیر برای ما تکلیف آور است، علم اجمالی متوسط هم تکلیف آور نیست، اگر شما بتوانید انحلال را بگویید. اینجا صاحب کفایه چنان که جلسه قبل گفتیم همین ادعا را دارد. به تبع ایشان بعض المحققین مثل آقای خویی رحمت الله علیه هم همین ادعا رو دارند، میگن آقا علم اجمالی ما در دائره روایات است، اصلا در دائره اجماعات و شهرت ها نیست، لذا این علم اجمالی صغیر علم اجمالی متوسط را هم منحلش کرد، از بین بردش، تبدیل شد به یک شک بدوی در مورد شهرت ها و اجماعات و یک علم اجمالی کوچکتر در محدوده اخبار و روایات. و چون اینجور شد نسبت به شهرت ها و اجماع ها شما شک بدوی دارید، دلیلی بر تنجز تکلیف ندارید. این حرف صاحب کفایه رحمت الله علیه و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی و جمعی از محققین است. ولی ما به وجدان مراجعه کنیم آقا، بله به وجدان مراجعه کنیم. میگن که در درس حضرت آیت الله وحید حفظه الله یکی گفته آقا وجدانیست، فرمودن من یک جو وجدان ندارم، اگر برهان داری اقامه برهان کن، اگر برهان نیست هیچ ادعای وجدان نکن برای ما. ولی اینجا دقت کنیم، شما اجماع علما رو که در نظر بگیرید، 50 تا اجماع، 100 تا اجماع تو مسائل مختلف پیدا کردید، شما واقعا هم 1% احتمال نمیدید که شاید حکم شرعی باشد؟ 1% احتمال نمیدید که در این اجماع شاید حکم شرعی باشد؟ یا میبینید یک مسئله 50 تا مسئله 100 تا مسئله شهرت دارد بین فقها، یک نظر دارن، نظر مشهوره، شما احتمال نمیدید که این حکم شرعی باشه، واجب یا حرامش؟ احتمال، من نمیگم 100%، من میگم احتمال 50%، 40%، 30%. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فرموده است اگر شهرت را شما حجت ندانید 400 تا مسئله در فقه هست که هیچ مستند و دلیلی جز شهرت ندارد، باید همه اون مسائل را اصلا نظر ندید. شما با این دقتی که علما دارن ادعای اجماع بکنن، ادعای شهرت بکنن، بعد بگید اینا شهرت همین بی خودی هوایی نظر داده است و هیچی بی چی. من نمیخوام بگم شهرت حجت است، اینو من نمیخوام بگم. نمیخوام الان بگم اجماع حجت است، میخوام بگم که شما احتمال قویی که در بین این اجماعات حکم شرعی باشه من واجب او حرام، یا در بین این شهرت ها حکم شرعی باشه من واجب او حرام، احتمال قوی نمیدید؟ خب اگر چنین احتمالی باشد کجا این علم اجمالی منحل شد؟ چطوری ادعا میکنید که علم اجمالی منحل شد و ما بین الاخبار؟ شما به کتاب فقه نگاه کنید، ادعای اجماعهای فراوان، شهرتهای فراوان، بعضی مسائل اصلا مستندی غیر از شهرت ندارد، بعضی اجماعات متقدمین اصحاب روایت بوده و امثال اینها. شما چجور ادعا میکنید اون علم اجماع، علم اجمالی کبیر را گفتید منحل شد، حالا دعوا نمیکنه موهومات و مشکوکات هیچ، اما این علم اجمالی متوسط به وسیله علم اجمالی صغیر منحل شد. شما از کجا میگید وجدان غیر از این است؟ ما وقتی به شهرت ها نگاه میکنیم، به اجماعات نگاه میکنیم، اخبار رو هم کنارش میگذاریم، میبینیم همچین انحلالی صورت نگرفته. بنابراین علم اجمالی داریم به وجود احکام، منتها به وجود احکام بین الاخبار و الاجماعات و مشهورات و المشهورات. اگر این چنین علم اجمالی داریم، برفرض این علم اجمالی موجب تنجز تکلیف بشود و لازمش لزوم احتیاط باشد، اما این حجیت اخبار فقط را نمیرساند. میگوید اطراف علم اجمالی همه اش حجت است، هم اجماعات، هم شهرتها، هم اخبار، امارات ظنیه، همه و همه حجت است به مقتضای این علم اجمالی. پس بنابراین ادعای انحلال به این راحتی نیست. منتها یک مسئله اینجا وجود دارد که ممکن است هر کسی ادعای وجدان بکند دیگه. بله، ادعای وجدان به نظر ما وجدانیست این قضیه، مثلا اینجوری بگه حالا هر کسی ادعا کرد عهدتها علی مدعیها، ولی واقعیت رو که نگاه بکنیم اینجور ادعایی نمیشه کرد. ما بگیم همه شهرت ها هیچ، در همه شهرت ها به قول مرحوم آیت الله بروجردی 400 تا مسئله هیچ مبنایی غیر از شهرت ندارد، بگیم همه اش حکم شرعی اصلا نیست، میشه گفت این حرفه؟ 400 مسئله فقها فتوا دادن و مبنایی غیر از شهرت ندارد، شما میگید میتوانید بگید هیچ کدومش حکم شرعی نیست؟ این خیلی یعنی گفتن آسانی دارد بگید که حکم شرعی نیست، راحته، ولی واقعا این علمای با این شدت ورع و پرهیزگاری، فر من الفتیا فرارک من الاسد، همیشه بر زبانشون جاریست من افتن ناس به غیر علمن فلیتبوع مقعده من النار، این حرفا هست. بعد اینا همینجوری بی دلیل و بی هیچی نظر دادن حکم شرعی بوده اینجوری. شما اینها را مد نظر بگیر، بعد بگین میتونید ادعا کنید که اصلا احتمال حکم شرعی درش نمیدید؟ یا احتمالت اونقدر ضعیف است که موهون است. اینجور یک چیزی میشه گفت که واقعا گاهی هست که این شهرت ها و اجماعات احتمال وجود تکلیف در بین اونا گاهی از اخبار بیشتره، چون بعضی از اخبار ممکنه ضعاف باشه. بنابراین اینجور ادعایی راحت نمیشه ادعا کرد بگیم علم اجمالی متوسط به وسیله علم اجمالی صغیر منحل شد، از بین رفت و هیچی به هیچی. پس فقط اخبار حجته. نخیر، این علم اجمالی انحلال پیدا نکرده، همچنان که دلالت بر حجیت اخبار می کند، دلالت بر حجیت اجماعات و شهرتها و امارات ظنیه هم می کند. پس این دلیل اختصاصی برای حجیت خبر واحد نیست. این حرف اول در رابطه با این حجیت که اصلا علم اجمالی انحلال پیدا می کند یا نه. حرف دوم این است که آیا این علم اجمالی حجیت اخبار را اثبات می کند یا یک نتیجه ای می دهد مثل حجیت. آیا حجیت اخبار بگیم این روایت حجتون یا نه لازم العمل علی طبقه به مقتضى العلم نتیجه است مثل حجیت است، ولی به ما بگن هذا حجتون میگن نمیدونم. به تعبیر دیگر اینجا حجیت به معنای تنجز فقط که همون احتیاطه. به معنای حجیتی که ما دنبالش باشیم یعنی دلیلیت معلوم نیست باشه. این مطلب دوم نیاز به تحقیق و گفتگوی بیشتری دارد. و صلی الله علیه و آله.